صنعتی صنعتی کشوره. خب ببینید این که نظام در واقع اقتصادی ما، نظام رایزنی ما، نظام بازرگانی ما با نظام تولید و آنچه در کشور ظرفیت داریم هماهنگ باشد، یکی از ضروریات این مسئله است. هر چند که ما این هماهنگی رو حتی در داخل کشور خودمونم یه وقتهایی دچار چالش هستیم، مثلا در مورد یه محصول کشاورزی می‌بینیم انقدر نمیتونیم ما این تنظیمگری رو انجام بدیم که یه محصول کشاورزی قیمتش مثلا گوجه فرنگی قیمتش یه روزی میشه 20000 تومان، یه روزی انقدر ارزون میشه که اون کشاورز بنده خدا نمی‌صرفه اصلا کارگر بگیره نه روی قطه بچینه. این یعنی این که ما نیازسنجی نکردیم، الگو نداریم در این حوزه. حالا به طریق اولا این ماجرا در مورد ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی ما به چشم می‌خوره. نمونه بارزش تو این حوزه ظرفیت‌های بسیار خوبی که ما تو حوزه در واقع خط بسیار بسیار قابل توجه اقتصاد کشورهایی بودن که در حوزه مقاومت کار می‌کردن، یعنی این کشورهایی که توی این ظرفیت هستن ظرفیت بسیار خوبی است که یه وقتایی ما می‌بینیم ما انقدر غفلت می‌کنیم دشمنان ما میان اونجا سوار ماجرا میشن. مثلا برخی از ظرفیت‌هایی که تو سوریه اتفاق افتاد، می‌خوام بگم که یعنی این تنظیمگریه، تنظیم داخل و بیرون خیلی اتفاقی است که شاید تا الان به شکل جدی شاهدش نبودیم. از این منظر هم به قصه نگاهی داشته باشید.
خیلی ممنون، متشکرم. ببینید من برگردم به اون عرایز بخش اول، همچنان دیدم که دوستان هم اشاره کردن. ببینید منظور از اون نهادهای متکثر این بود که در واقع ما این 8 تا 10 نهادی که برای در واقع اون صادر کننده اون در نظر گرفتیم که حدود 5-6 تاش در خود وزارت سمته،
بله،
و حالا چند تایی هم در سایر وزارت خونه، اگر یک تناقضی در دستورالعمل ها باشه عملا باعث میشه که این تجارت خارجی انجام نشه و بعضا میبینیم که یه محصولی که قرار بوده صادر بشه دوباره به بازارهای داخلمون برمیگرده و عرضه میشه. از صحبتهای دوستان یه نکته در واقع برداشت کردن و نکته اساسی این بود که ناهماهنگی در تصمیمات حوزه دیپلماسی اقتصادی وجود داره و در واقع بعضن هم ما با یک شرایطی روبرو هستیم که حدود و ورود در واقع دستگاه‌های مختلف و سازمان‌های مختلفمون مشخص نیست که بعد در چه حوزه‌ای ورود کنن دقیقاً، و این باز راه حلش میشه همون سند راهبردی دیپلماسی اقتصادی که در واقع در بخش اول خدمتتون اشاره کردم و عرض کردم که این سند راهبردی دیپلماسی اقتصادی همچون اون سند در واقع کلان راهبردی صنعت که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن باید فعال بشه. یعنی با در واقع حالا این رو باید مسئولین در نظر بگیرن با محوریتش، مثلا خود یا وزارت خارجه باشه یا یکی از وزارت خونه های مرتبط باشه، اما باید ما نماینده های مختلفی در این حوزه داشته باشیم. من به یکی از مصادیقی که حالا شما اشاره کردید و حالا من یک مقدار جزئی تر اشاره کنم، ما در یکی از پژوهش هایی که انجام میدادیم بحث بازارچه‌های مرزی رو که بررسی میکردیم، میدیدیم که بعضن در یکی از جلسات شورای هماهنگی اقتصادی و شورای در واقع تصمیماتی که در زمینه دیپلماسی اقتصادی گرفته می شده چند تا از این بازارچه ها که ظرفیت خیلی خوبی هم برای کشور ما داشتن در استان خوزستان، در استان مثلا خراسان جنوبی، اینها رو حذف کردن. و وقتی که از در واقع افرادی که در این جلسات حاضر بودن به هر حال می پرسیدیم پاسخ مشخصی نداشتن که دلیل حذف این در واقع ظرفیت بازارچه ها چه بوده. اینجا باز هم برمیگردیم به همون بحث سند راهبردی دیپلماسی اقتصادی که وقتی این سند در سطح حاکمیت تدوین بشه دقیقا مشخص میشه که وظایف هر کدوم از سازمان‌ها و حد ورود هر یک از وزارتخونه‌های مرتبط در مسئله دیپلماسی اقتصادی در چه حدیه. این رو خواستم خدمتتون اشاره کنم چون به هر حال دیدم دوستان نسبت به نهادهای متکثر نکات درستی داشتن و میخواستم از بحث این که تناقض بین این دستگاه هستش این نکته رو خدمت رو عرض کنم. من حالا ابزارهای دیپلماسی اقتصادی رو که بررسی میکردم در سطح کلان در حالا نصوص علمی ما داریم که به هر حال کادرسازی در واقع دستگاه های دیپلماتیک و اعزام کادر دیپلمات‌های اقتصادی، یکی از وظایفی که در سطح کلان در تمام حالا کشورهای پیشران در مسئله دیپلماسی اقتصادی انجام میشه، یا بعضن در زمینه حالا مذاکرات و چانه‌زنی‌های اقتصادی، خدمات کنسولی و مسائلی که در حوزه نهادسازی هستش. من اینها رو خب بررسی می‌کردم، می‌دیدم که در کشور ما عملاً برای اینها نهاد متولی مشخصی نداریم. ما وزارت خارجه‌مون صرفاً حالا رایزن‌ها و دیپلمات‌هایی که تربیت می‌کنه دیپلمات سیاسی هستن و دیپلمات اقتصادی ما تا الان با این موضوع مشخص نداشتیم که نیرو انسانی تربیت کنیم که در واقع حوزه فعالیتش رایزنی در زمینه اقتصادی باشه و در زمینه تجاری باشه. اگر هم بوده خیلی کم بوده، در واقع موارد محدودی بوده. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که سازمان توسعه تجارت ما شاید از حالا این نیروهایی که در زمینه دیپلماسی اقتصادی فعالیت کردن 8 تا 10 تا در واقع رایزن بازرگانی میتونه برای کشورهای مختلف بفرسته، که دو تا از این کشور کشور همسایه‌مون، از این 5 کشوری که ما رایزن داریم دو تا از این کشورها کشورهای همسایه ما محسوب میشن. این بخش رو حالا اگه بخوام در واقع جمع‌بندی کنم، در سطح کلان عملا ما به یک کادر سازی نیاز داریم و تربیت نیروهای متخصص در حوزه دیپلماسی اقتصادی که خاصتا نهاد متولیش شاید در واقع با سازمان توسعه تجارت باشه، که به هر حال من چارترشون رو که بررسی میکردم یکی از بخشهاشون به همین بحثای آموزش مرتبط میشه و بعد هم همین نیروها قابل استفاده خود سازمان توسعه تجارت هستن یا نهاد دیگه که شاید متولی این موضوع بتونه باشه. البته نیاز هستش که حتما در واقع راهبردهای این نهاد بازنگری انجام بشه، دانشکده روابط بین الملل دانشکده وزارت خارجه است که حتما باید در سرفصل‌های درسیشون و در رسالت‌های خودشون مسئله تربیت دیپلمات‌های اقتصادی رو در واقع مطرح کنن. ما با چنین شرایطی تازه بعد میتونیم ادعا کنیم که میتونیم در سطح بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشیم در زمینه دیپلماسی اقتصادی. به هر حال ظرفیت‌های کشور ما رو اگر کشورهایی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی پیشران هستن می‌داشتن، حتما جایگاه بالاتری رو اخذ می‌کردن در نظم نوین جهانی. نمونهش کشور آلمان هستش که در واقع این صنایع ما، این معادن و این ظرفیت‌هایی که ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور ما هستش رو نداره، اما به هر حال جزء چندین اقتصاد برتر جهان، چند در زیر رتبه زیر 10 رو داره از نظر اقتصاد جهانی. کشور ما هم به هر حال ظرفیت‌های کمی نداره، ولی به هر حال نیاز هستش که نیروهای متخصص در این زمینه فعالیت کنن و باعث بشن که جایگاه ما در این زمینه ارتقا پیدا کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم. آقای موسوی، من از فرمایش پیشین شما وام بگیرم، به دو تا نکته اشاره فرمودید. اول بحث این بود که خب به هر حال اگر در واقع تمرکز و پیشبینی آینده بازار مشخص نباشه، خب ماحصلش میشه عدم امنیت اقتصادی و خب سرمایه گذاری در این حوزه به هر شکلی در واقع غیر منطقی به نظر میسه و نهایتا منجر به این میشه که ما چرخه در واقع هم اقتصاد و هم تجارتمون دچار لنگی عجیبی بشه. این یک منظری که شما بهش اشاره فرمودید. یه اشاره درستی هم داشتید به چند بخش‌های سیاست‌گذاری، اجرا، صدور مجوز و نظارت بعد از تجارت، که این چهار بخشی که شما برشمردید که ما نهادهایی در این حوزه‌ها داریم. من میخوام به یکی از این در واقع نهادها، به این یکی از این فصلها بیشتر اگر که صلاح میدونید بیشتر بپردازید. بحث صدور مجوز هاست که خب ما تو این حوزه اشکالات خیلی جدی داریم. اون البته خب مجلس یه کارای انجام داده توی این حوزه و خب کار قابل توجه و قابل یعنی ارزشمندی هست، اما خب خیلی وقتا ما قوانین خوبی مصوب میکنیم، اما در واقع تمام ساختارهای نظام باید چرخ و آب و گاز و همه با هم بچرخند تا یه قانونی که آقا نص صریح قانون بتونه اجرایی بشه. و در نهایت هم ما شاهد این هستیم که عزم دولت هست، اراده مجلس هست، اما در واقع همون دستگاهایی که متولی هستن مقاومت جدی دارن. خب یکی از شاخص ترین اتفاقاتی که اینجا ممکنه مانع اجرای قوانین بشه بس تعارض منافع که شما هم در فرمایشتون اشاره داشتید. میخوام این دوتا مبحثی رو که خودتون طرح فرمودید رو یه قدری بیشتر اگر صلاح میدونید واکاوی بفرمایید و در ادامه بحث‌های قبلتون توضیح بدید.
سلامت باشید. من هر دوتا موضوع رو یک اشاره‌ای بکنم، یه حالا مثالم تو ذهنم هست خدمتتون بگم. ببینید، بحث پیش‌بینی پذیری رو مطرح کردیم خدمت شما و فهمودین که بحث مجوزها رو. ببین، ما اگر رجوع کنیم به احکام دائمی در واقع توسعه، سال فکر کنم 94-95 تصویب شدن و قانون احکام دائمی توسعه است، یک ماده‌ای داره اونجا که ممنوعیت صادراتی یا محدودیت صادراتی برای هر کالایی که الان غیر یارانه‌ای باشه اصطلاحاً ممنوعه. یعنی شما نمیتونید، آقای حاکمیت، آقای دولت، این خود دولت در واقع لایحه‌اش رو داده، خود مجلس تصویب کرده، کشور یا در واقع نهادهای مجری، در واقع دولت نمیتونه یک در واقع صادراتی رو یا یک محصولی رو، صادراتش رو محدود یا ممنوع بکنه اگر غیر یارانه‌ای باشه. تازه اگر هم یارانه‌ای باشه، یارانش رو باید بپردازه، گازی، برقی، آبی، هر چیزی که گرفته، اون رو اگر بپردازه بله میتونه صادر بکنه. درست؟ هر 3-4 ماه یه بار اگر ما رجوع کنیم به ممنوعیت‌های صادراتی، یک لیست بلند بالایی بله. از ممنوعیت‌های صادراتی مطرح میشه.
بله.
چرا؟ برگردیم به همون پیش‌بینی وزیری اقتصادی. یعنی شما زمانی که نمیتونید در واقع برای یک سال برنامه داشته باشید، اون مثال ساده‌ای که شما فهمودین، گوجه فرنگی رو، نمیتونید پیش بینی کنید که چه زمانی وفور هست، چه زمانی کمبود هست، برای دوران وفورش با چه کشورهایی وارد در واقع رایزنی شدید که در یک ماهی، در یک بازه‌ای شما بتونید پوشش بدید نیازهاشون رو و در یک ماهایی بهشون بگید به دلایلی من نمیتونم این رو پوشش بدم، یعنی یک در واقع توافق اینچنینی باشه که قیمت گوجه یا اصلا وجود گوجه فرنگی دچار مشکل نشه. و اون موقعی که دچار کمبود میشی، ممنوعیت صادراتی میشه، بعد ممنوعیت صادراتی اکثر اون ممنوعیت‌های صادراتی، چون خیلی هم طول میکشه فرآیند در واقع اگر وارد ترخیص شده باشه دوباره برگرده، وارد فرآیند در واقع فساد و اینها میشه که اصلا
قبل
قابل استفاده نیست.
یه گیر دیگه هم داریم که اصلا به سمت صنایع تبدیلی نرفتیم، که
دقیقاً.
یعنی
این
خام
هم
فروشی
نکته
هم
مهمی
هست. نکته جدیه تو این حوزه.
یعنی شما در بعد مجوزدهی هم وارد بشین، باز به همین آسیب در حوزه پیشبینی وزیری اقتصاد برمیخوریم. یک بخشش طبیعیه که بله، فشارهای تحریمی هست، فشارهای در واقع شاید محدودیت‌های اقتصاد بین‌الملل علیه ما هست، اما تجارت ما باید چجوری شکل بگیره یا اقتصاد ما چجوری باید شکل بگیره؟ با فرض ماندگاری تحریم ها. یعنی شما هر چی که میخواید پیش بینی کنید، هر چی که میخواید برنامه‌ریزی کنید، سیاست گذاری کنید، یک فرض خیلی جدی داریم و اون ماندگاری تحریم هاست. یعنی شما باید اینجوری در واقع پیش بینی کنید و ببرید جلو. من یه مثال بزنم برای در واقع بحث تأثیر سیاست صنعتی بر تجارت و تجارت بر سیاست صنعتی، این تأثیر متقابلی که واقعا درس بزرگی میتونه باشه برای قانون نویسان ما در مجلس، در حال هر جای دیگه‌ای که میتونن باشن. ببینید، آمریکا حدوداً 4 ماه پیش یک قانونی رو تصویب کرد، حالا یک معافیت مالیاتی داشتن اونجا برای خودروهای برقی که هر کسی خودروی برقی استفاده کنه، برای هر شرکتی تا 200,000 تا خودرو رو هر کدوم از شهروندای آمریکایی خریدار کنن، 7500 دلار معافیت مالیاتی خواهند داشت، یا اعتبار مالیاتی فدرال اصطلاحاً، که اون ته تهش آخر سال 7500 ازش کم میکنن. حدود 4 ماه پیش یکی از نماینده‌ها میگه که ما الان خودروهای برقی که داره تو آمریکا فروش میره، باتریش از چین میاد، مواد معدنیش توی چین داره فراوری میشه و چین هم رقیب اقتصادی ما، تجارت آزاد باش نداریم. یعنی شما در آمریکا داره صحبت میکنید که دیگه گوش دنیا رو کر کرده که تجارت آزاد داشته باشید و فلان اینا. یک طرحی رو آوردن توی مجلس به این صورت که این معافیت مالیاتی حذف بشه و مشروط بشه، یعنی معافیت مالیاتیه اصل بر اینه که نباشه، اگر باشه مشروط بشه به چی؟ یک، مواد معدنی که در باتری خودروهای برقی که قرار خریداری بشه در کشورهای فراوری بشه که یا آمریکا باشه یا آمریکا باشه تجارت آزاد داشته باشه. ببینید دست رو کجا گذاشته؟ رو یک نقطه‌ای به نام مالیات که خیلی مهمه در آمریکا. دست رو چی گذاشته؟ رو باتری گذاشته که خیلی مهمه در خودروی برقی و اصل خودروی برقی هم اونجاست. حالا از اینجا داره سیاست تجاریش رو میچینه، میگه آقای کارخونه دار، شما برو با کشورهایی وارد مذاکره شو برای خرید این باشی
که من باش اقتصاد
که من باش تجارت آزاد داشته باشم،
تجارت آزاد،
یعنی من بتونم بچینم برنامه‌ام رو، طرحم رو، نقشم رو، و 50% بقیه معافیت مالیاتی هم به چه شرطه؟ به شرط اینکه بقیه قطعات باتری خودرو تولید آمریکا باشه. یعنی شما هم تولید ملی رو اینجا داری تقویت می‌کنی به نوعی، و هم باتری که مواد معدنیش رو شما نداری داری از کشورهایی میاری که باش تجارت آزاد داری. تجارت آزاد یعنی چی؟ یعنی که شما اقتصاد اون کشور رو جزی از اقتصاد خودت میدونی، میتونی برنامه ریزی کنی براش. یک همچین سیاست گذاری یا همچین نقشه پیچیده ای منجر میشه به کنترل و در واقع هدایت رفتار مصرف کننده، رفتار کارخونه دار. کارخونه دار دیگه وارد مذاکره میشه با شرکتی که این قانون روش صدق کنه. چرا؟ چون معافیت مالیاتی داره. چرا؟ چون اگه معافیت مالیاتی داشته باشه فروشش بیشتر میشه. خب این شما یک برنامه ریزی میکنی که پله به پله مشتری رو راضی نگه میداری،
یک چرخه کامل.
این جاش خالیه در سیاستگذاری های ما، در سیاستگذاری اقتصادی ما. یعنی مناطق آزاد همه معافیت دارن، صادرات بکنی نکنی، واردات بکنی، تولید بکنی نکنی، همه معافیتی دارن. اینو نمیدیم هوشمندش کنیم، بگیم آقا یه مثلا فلان بنگاه شما اگه 70% صادرات داشتی بله معافی، اگر 70% در واقع واردات بکنی ری اکسپورت کنی بله معافی، اگر انقدر اشتغال تولید کنی معافی. نه، گفتیم آقا هر کی بیاد در واقع کار خدماتی بکنه معافه، کار تولید بکنه معافه. این شیوه قانون نویسی و این شیوه سیاست گذاری واقعا دیگه عمرش تموم شده در دنیا، و برای همین هم هست ما الان مثلا 7 منطقه آزاد داشتیم، 8 داشتیم، 7 تا 8 دیگه هم اضافه کردیم، و این ادامه خواهد داشت. این در واقع ناکارآمدی منطقه آزاد ادامه خواهد داشت. یعنی ما نباید سوال خیلی بزرگی پیش رو اون باشه که چرا مثلا منطقه آزاد ما خوب کار نمی‌کنن. جوابش مشخصه، یعنی در این در واقع قالب و چارچوبی که شما داری سیاست گذاری می‌کنی جوابش هم در همون میگنجه.
خیلی سپاسگزارم از شما از توضیحاتتون. آقای شرافتی نیا، در بخش قبلی اشاره فرمودید به مجدد، البته تاکید کردید روی بحث سند راهبردی دیپلماسی اقتصادی. من میخوام موضوع در واقع اسناد بالادستی رو یه قدر راجبش اینجا صحبت بکنیم. ما سندها و چشم اندازهایی رو داریم که بر اساس اون علی‌القاعده باید همه نظامات کشور ما بر اساس همین اسناد بالادستی شکل بگیره. حالا توضیح اقتصاد مقاومتیش رو آقای موسوی توضیح بدن که بالاخره تو این حوزه کار کردن، بالاخره یک سند بالادستی ما داشتیم که راهبرد داشت، کاملا مشخص بود، و حالا سند راهبردی دیپلماسی اقتصادی هم به عنوان یکی از همین اسناد بالادستی که باید قابل احترام باشه تا ما برسیم به اون چشم اندازی که ترسیم شده. ما فاصله چندانی با 14-4 نداریم، اما فاصله بسیار داریم با اون قللی که در 14-4 در واقع تصویر شده بود. رهبر حکیم انقلاب در فرمایشاتشون فکر میکنم در ماه گذشته هم بود اشاره فرمودند به اینکه دهه 90 دهه بسیار بدی به لحاظ اقتصادی بود. یعنی این تاکید ایشون، بعد شما میاد تطبیق میدید عملیات هایی که در این دهه توسط هر دولتی حالا که وجود داشت، چه دو دولت قبلی چه دولت قبلی دو سال آخر دولت قبلیش، میبینید که هیچ کدام تطبیق و در واقع انطباقی با سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ندارند. این ماجرا رو چه فکری میشه به حالش کرد؟
بله، ببینید شرایطی رو باید تصویر کنیم که به هر حال در اسناد بالادستی مثل سند حالا توسعه ملی پنجم ششم و الانم که در
هم که دارم می‌نویسم، بله، در تدوین،
در بهبوه تدوین لایه سند توسعه ملی برنامه هفتم هستیم. اینها رو که همه رو کنار هم می‌گذاریم و بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در واقع ما بعضن تشدید تحریم‌ها، چون به هر حال این مسئله رو بخوایم کمی واقع بینانه‌تر نگاه کنیم، ما از سال 90 تا الان 90 تا 1401 درگیر تحریم‌های اتحادیه اروپا، شورای امنیت و کنگره آمریکا بودیم. یعنی اینها رو که کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم که بخشش به تحریم‌های خارجی برمیگرده، اما تمام دلیل هم این نیست و ما باید یه مقداری حالا مسائل داخلی هم بررسی کنیم. سند دیپلماسی اقتصادی، سند راهبردی دیپلماسی اقتصادی قراری نیست که در واقع تزاحمی با اسناد توسعه‌ای کشور داشته باشه. در حال میشه بخشی از اسناد توسعه‌ای به مسئله دیپلماسی اقتصادی هم اشاره داشته باشه و به این هم پرداخته بشه. اما مسئله اینجاست که به هر حال تو این سند باید کمی بنیانی تر به مسئله نگاه کنیم. یعنی مسئله تربیت نیرو رو ما هر وقت مطرح میکنیم یا بحث تربیت رایزن اقتصادی رو که مطرح میکنیم میشه مسائل اولویت چندومیه در واقع دستگاه سیاست خارجی ما و هیچ وقت روی این مسئله توجه ویژه نمیشه. بعضا مسئله بودجه مطرح میشه که آقا برای این بودجه تخصیص داده نشده و خب نتیجهش هم این میشه که ما مثلا حالا من در حوزه مطالعاتی خودم خدمت اشاره کنم، در بحث همسایگان میبینیم که مثلا صادرات ما به همسایگان 20 میلیارد دلار در ساله که این اصلا قابل قبول نیست در بازار در واقع 600 میلیارد دلاری همسایگان. نمونه ای که ما بررسی میکردیم کشور ترکمنستان بود که به هر حال از سال 94 تا سال تقریبا 97 ما روابط خوبی که قبل از اون با کشور ترکمنستان حاصل شده بود به دلایلی که به هر حال یه مسئلهش مسئله برجام بود که اون زمان توجه ویژه‌ای به برجام میشد و مسئله دیپلماسی اقتصادی توجه چندانی دولت وقت به این مسئله نداشت و میبینیم که تجارت ما از 1 میلیارد دلار با کشور همسایه‌مون ترکمنستان به 250 میلیون دلار میرسه. و وقتی که حالا کمی عمیق‌تر می‌خوایم در مورد مسئله به هر حال افزایش تجارتمون به کشورهای همسایه صحبت کنیم، می‌بینیم که به هر حال کشورهای مثل پاکستان و افغانستان عملاً از سیاست‌های راهبردی دیپلماسی اقتصادی نادیده گرفته شدن و چندان توجه به بازار این کشورها نمیشه. حالا شما بحث سندهای توسعه‌ای رو که مطرح میکنید عملاً با این شرایط که به هر حال ما دولت 11 و 12 این مسئله رو داشتن، الان دولت 13 میبینیم که البته در بحث تجارت با همسایگان انصافاً شاخص ها رشد داشتن، شاخص های تجاریمون و من حالا آمارش دارم اگر وقت باشه این رو خدمت بیان میکنم. ما می‌بینیم که با حداقل کشورهای همسایه تو دولت 13 در این یک سال و نیم اخیر توجهی شده، ولی مثلا اینجاست که حتما باید این اسناد بالادستی که حالا سندهای توسعه ملی میشن، همین سندهای راهبردی میشن، همه اینها باید در واقع به یک حالتی تدوین بشن که به مسائل به صورت جزئی اشاره داشته باشن. ما صرفا فقط سیاست‌های کلی رو ما وقتی که در جلسات مطرح میکنیم صرفا سیاست های کلی اینها در واقع بحث میشه و وارد جزئیات هیچ وقت نمیشن تو این مسائل. و ما مثلا با وزارت کشور که این مسئله رو مطرح میکردیم در مورد همین توسعه دیپلماسی اقتصادی در شرق و غرب کشور که مسئله تقریبا مرزیه، به هر حال استانهای مرزی ما ظرفیت های بالایی دارن مثل استان خوزستان و حالا استانهایی که ما بررسی کردیم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی که هر کدوم از اینها رو ما دست می‌ذاشیم می‌دیدیم که عملاً نیاز هستش که در یکی از این اسناد بالادستی یک بار عملاً به اینها اشاره بشه و سیاستگزار بدونه که به هر حال از این ظرفیت هم میشه برای توسعه تجارت خارجیمون استفاده کرد. مسئله خودم می‌خواستم از این زاویه مطرح کنم که ما اگر بخوایم به هر حال در اسناد بالادستی به مسئله دیپلماسی اقتصادی توجهی بشه باید کمی جزئی تر و راهبردی تر به در واقع این مسئله در این اسناد نگاه کنیم و حتما جایگاه مجلس که حالا آیه فکر کنم آیه ترابی فرد بودن
بله.
از مرکز پژوهش‌های مجلس اینجا حضور داشتن، میشه از طریق در واقع یعنی نهاد متولیش هم میشه مجلس شورای اسلامی که تو این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشه. حالا من یه مطالعه‌ای در زمینه کشورهای پیشران در حوزه دیپلماسی اقتصادی بود که خاصتاً ترکیه مدل اقتصادی شبیه کشور ما بود، اینها رو که بررسی می‌کردیم و می‌دیدیم که اتفاقاً خیلی از جا این اصلاحات اقتصادیشون و دگرگونی ساختار اقتصادیشون از طریق همین اسناد رقم خورده و باعث شده که جایگاه دستگاه دیپلماسی اقتصادیشون در بازارهای جهانی جای تعریف داشته باشه. جنبندی ما اینطور خدمتتون عرض کنم که اسناد بالادستی همونطور که حالا ما در بحث سند راهبردی خدمتتون اشاره کردیم، اسناد بالادستی باید حتما به صورت جزئی به این مسائل راهبردی مثل دیپلماسی اقتصادی توجه بشه در این اسناد، که نهاد متولیش هم همونطور که خدمت رو عرض کردم علاوه بر حالا مجلس میتونه بعضی از وزارتخانه‌های مرتبط دولت هم باشه مثل وزارت سمت یا سازمان‌های خاص مثل سازمان سرمایه‌گذاری که در وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت. مجموع اینها باعث میشه که تصمیم‌گیری این نهادها و این مجموعه ها باعث میشه که اسناد توسعه ما قدری به هر حال عملیاتی تر باشه و قدر واقع بینانه تر باشه. در غیر این صورت ما هر سندی در کشور ابلاغ کنیم مثل این سند مثل برنامه هفتم توسعه و یا اسناد دیگه، عملا میبینیم که اتفاق خاصی نمیفته و باید منتظر اسناد بعدی باشیم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما. این ماجرای اسناد بالادستی که واقعا یه وقتهایی ما خیلی جدی نمیگیریم در واقع سیاست های کلان رو، خیلی وقت کار دست ما داده. اشاره فرمودید به سند در واقع برنامه ششم، برنامه پنجم که بررسی کرده بود، خیلی جالب بود که مثلا در یکی از بهترین حالت هایی که از دستگاهی که براش تکلیف انجام شده بود 26% تونسته بود مثلا در برنامه ششم مأموریتش رو انجام بده. اینا واقعا این انباشت مأموریت های انجام نشده محصلش میشه این اتفاقاتی که ما برای حل اونها مجبور میشیم همون سازمان ها و نمیدونم کارگروه ها و اینها رو شکل بدیم و در واقع یک تعارضی بین مأموریت های این مجموعه ها شکل بدیم و در نهایت کسی که قرار هست که بیاد عنصری باشد که این ماجرا رو بتونه راهبری بکنه، مثل تجار ما، مثل بازرگانان ما، مثل تولید کننده های ما، دوچار یک سرگردانی در این فضا میشن که ما مسیر رو در واقع بهشون نشون ندادیم و نمیتونن کار رو جلو ببرن. آقای موسوی، از حیث مالیات یک اشاره بسیار بسیار خوبی داشتید. این در واقع این رو به ذهن متبادر میکنه که ما وقتی که راجع به نهادهایی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی دارن کار میکنن، فقط صرفا نگاهمون نمیدونم به سازمان توسعه تجارت و نمیدونم کسایی که مجوز میدن و کسایی که در واقع گمرک به اینها نباشه، یه وقتهایی میدونید اون سیاست کلی، اون سپهر کلی تصمیم گیر برای بحث اقتصادی کشور در جاهای دیگه میتونه جبران مفاد بکنه. اینکه مثلا شما، من یه خبری رو دوستان در رسانه ملی آماده کرده بودن از ماده اولیه تولید تونر، که خیلی جالبه که ما ماده جزء سه کشور برتر دارنده این ماده معدنی هستیم، حالا اسمش رو فراموش کردم، که ما این رو به شکل خام صادر میکنیم، بعد پکیج شده و تولید شده اون رو به شکل انبوه وارد کشورمون میکنیم. یعنی این بحث خام فروشیه میشه واقعا یکی از مواردی باشه که کار جدی روش انجام بدیم. ما در خیلی از موارد الان تو این حوزه عقب هستیم. محصولات کشاورزی و اینمون که الا ماشاءالله دیگه، از زعفران و اینا اینقدر گفتند که شاید نشه خیلی بهش اشاره کرد. این سیستمی که نهادهایی که خیلی شاید به حسب ظاهر خیلی ارتباطی با این حوزه ندارند رو ما چقدر به سمتشون حرکت کردیم و کجاها نقص جدی داریم؟ حالا یکیش به عنوان در واقع اصلی ترین این اتفاقات به حال نظام مالیاتی هست که میتونه مشوق ها و از اون ور در واقع الزامات تنبیهی رو داشته باشه برای کسایی که کمک میکنن یا کسایی که در واقع جلوی تجارت آزاد و تجارت درست ما رو میگیرن.
بله، کاملا درست فهمید. ببینید، من باز تأکید کنم روی در واقع صحبت های اولیه خودم که در هر صورت ما یک سری ابزار داریم در کشور و یک سری نهاد داریم در کشور که از اینها میتونیم در جهت توسعه تجارت استفاده بکنیم. بحث مالیات رو فرمودین، حالا مثال خارجیش رو هم دیدیم که چجوری در واقع دارن سیاست گذاری میکنن و استفاده میکنن از این ابزار،
کاملا تنظیمگری میکنن دیگه.
دقیقاً، یعنی یک بهره برداری مناسب اقتصاد خارجیشون رو از یک مسئله کوچیکی ظاهرا به نام مالیات دارن میکنن. من یه مثال دیگه هم بزنم توی کشور خودمون. ببین، مثلا ما در واقع پیمان سپاری ارزی داریم یا رفع تعهد ارزی داریم برای صادر کنندگان کشورمون که الان طبق قانون همه 90% باید در واقع رفع تعهد ارضی بکنن. یک سری استثناءات وجود داره که اونها خیلی در واقع نیست، یعنی یا هست شفاف نیست یا اصلا خیلی نیست، ولی باز اینجا یک در واقع تناقضی ما میبینیم. یک کسی که خام فروشی بکنه 90% در واقع باید رفع تعهد ارضی انجام بده، یک کسی که داره در واقع میرسه به اون انتهای زنجیره ارزشش اون هم باید 90%